سلام، صبحتون بخیر. امروز یک شنبه 9 شهریور ماه 404. اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. بعد از مرور مهمترین اخبار 24 ساعت گذشته، گزارش‌های روزنامه پیام ما رو براتون مرور می‌کنم. در این شماره با 4 روایت از دل ایران امروز همراه شما هستیم. روایتی از تهدید خاموش پسماندهای پزشکی که سلامت عمومی و محیط زیست را نشانه گرفته، تا سرگذشت تلخ روستای خرشت پایین در رودبار که 4 سال است زیر بار آوار وعده های عمل نشده و معدن کاوی های بی‌ضابطه مانده است. در ادامه به ایزه می رویم، جایی که پروژه ساخت جاده سلامت شهرداری محوطه تاریخی اشکفت سلمان را به خطر انداخته و اعتراض دوستداران میراث فرهنگی را برانگیخته است و سرانجام در میانه کوچه پاییزه با عشایری همراه می شویم که زیر بار خشکسالی و کمبود علوفه نه فقط معیشت خود بلکه امنیت غذایی کشور را در خطر می بینند. شوری آب شرب در شادگان خوزستان. آب حتی بعد از تصفیه هم شور است. چند هفته است که شادگان و روستاهای اطرافش با مشکل شوری آب شرب دست و پنجه نرم می کنند. مردمی که با عصر ایران تماس گرفتند می گویند طعم و مزه آب به قدری شور شده که حتی پس از تصفیه خانگی نیز تغییری در کیفیت آن ایجاد نمی شود. این وضعیت زندگی روزمره اهالی را تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از خانواده ها ناچارند برای آشامیدن آب معدنی یا آب تانکری تهیه کنند. برخی تصفیه خانه های کوچک محلی نیز به دلیل نگرانی از آسیب رسیدن به دستگاه ها فعالیت خود را متوقف کردند، موضوعی که نگرانی ها را دوچندان کرده است. اهالی شادگان از مسئولان استانی و کشوری می خواهند هر چه سریعتر به این بحران رسیدگی کرده و آب سالم و پایدار در اختیار مردم قرار دهند. 90 میلیمتر کسری بارش در 3 هفته پایانی سال آبی کشور. همه استان‌ها کمتر از مقادیر نرمال بارش دریافت کردند. در حالی که تنها 3 هفته به پایان سال آبی باقی مانده است، میزان کسری بارش کشور به حدود 90 میلیمتر رسیده است و تمامی 31 استان کشور و تعداد 465 شهرستان با کم بارشی مواجه هستند. به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی، اگرچه وضعیت بارش‌های کشور در سال آبی 403-404 تا هفته اول اسفند ماه در شرایط به نسبت خوبی قرار داشت، اما کاهش بارش‌ها در اواخر زمستان و فصل بهار شرایط را به کلی تغییر داد. بر اساس اطلاعات مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، تا امروز بیشترین کسری بارش به ترتیب مربوط به استانهای کهگیلویه و بایر احمد با کسری 381، چهارمحال بختیاری 263 و لرستان 224 میلیمتر بوده است. همچنین کمترین کسری بارش نیز با میزان 12 میلیمتر مربوط به استان زنجان بوده. پس از زنجان استانهای خراسان جنوبی با 37، یزد 41 و استان کرمان 56 میلیمتر کمترین کسری بارش را نسبت به شرایط نرمال داشتند. نجات خرس زخمی از ارتفاعات منطقه‌ای شکار ممنوع کوه خرسی مرودشت. جولایی رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش مرودشت گفت یک قلاده خرس قهوه‌ای زخمی در منطقه شکار ممنوع کوه خرسی با موفقیت زنده‌گیری و برای درمان به پارک ملی بمو منتقل شد. این خرس که احتمالاً به وسیله تله از ناحیه پا آسیب دیده و دچار عفونت شدید شده بود، پس از درمان‌های اولیه تحت مراقبت‌های دامپزشکی قرار گرفت. بازنگری قانون به کارگیری سلاح محیطبانان امسال تعیین تکلیف می شود. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست و مشاور رئیس سازمان در امور انتظامی گفت با پیگیری های صورت گرفته، به ویژه تأکید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در تلاشیم تا پایان امسال بازنگری قانون به کارگیری سلاح تعیین تکلیف شود و دغدغه خاطر محیطبانان در این زمینه از بین برود. سردار رضا رستگار در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا درباره مشکلات محیطبانان در استفاده از سلاح حین انجام مأموریت توضیح داد، محیطبانان می توانند در راستای قانون حمل سلاح در صورت نیاز از سلاح خود استفاده و آن را شلیک کنند. اینطور نیست که محیطبان صبر کند تا اول شکارچی شلیک بعد آنها شلیک کنند. همواره به محیطبانان گفته ایم که قانون به کارگیری سلاح شرایط خاص خودش را دارد و ما باید با توجه به این قانون که نیروهای مسلح هم از آن پیروی می کنند در شرایط خاص تیراندازی کنند، نه اینکه منتظر بمانند اول شکارچی تیراندازی کند بعد محیطبان شلیک کند. به زودی ثبت جهانی قلعه فلک الافلاک را جشن می‌گیریم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید رضا صالحی امیری در جشن بزرگ مردمی ثبت دره جهانی خرم‌آباد گفت: در همین جغرافیا که ایستاده ایم، قلعه فلک الافلاک قرار دارد، نمادی با شکوه از عصر ساسانی که امروز چون خورشیدی در ایران زمین می‌درخشد و به زودی جشن ثبت جهانی آن را در همین مکان برگزار خواهیم کرد. بریم سراغ گزارش های روزنامه پیام ما. زباله های پزشکی تهدید خاموش. یاسر مختاری درباره اخطار محیط زیستی به بیمارستان های پایتخت نوشته. مراکز درمانی که نماد سلامت و بهبودند در این حال می توانند منبعی خاموش از تهدید برای جامعه و محیط زیست باشند. در 5 ماه گذشته بیش از 40 اخطار محیط زیستی به بیمارستان‌های تهران صادر شده، اما کارشناسان تاکید دارند که نگرانی اصلی نه فقط در بیمارستان‌ها بلکه در هزاران کلینیک و مراکز کوچک درمانی است. پسماندهای پزشکی از سرسوزن‌های آلوده تا داروهای تاریخ گذشته اگر درست مدیریت نشوند می‌توانند آب، خاک و سلامت عمومی را آلوده کنند. زهره عبادتی رئیس اداره محیط زیست تهران میگوید بیشتر بیمارستان‌های شهر مجهز به سیستم تصفیه و بی‌خطرسازی‌اند، اما نقص‌های مانند کالیبر نبودن دستگاه‌ها یا مشکلات در تصفیه فاضلاب همچنان دیده می‌شود. در مقابل به گفته مهدی خادم سامنی از سازمان محیط زیست، مراکز کوچک مانند مطب‌ها و کلینیک‌ها به دلیل نبود تجهیزات و پراکندگی بالا بیشترین احتمال خطا و آلودگی را دارند. این مراکز یا باید زباله ها را در محل بی خطر سازی کنند یا آنها را به بیمارستان ها و شرکت های مجاز تحویل دهند، اما در عمل همیشه چنین نمی شود. آمارها نشان می دهد تفکیک زباله از مبدأ تنها در 75% بیمارستان ها انجام می گیرد و حجم پسماند عفونی در کشور بالاتر از استانداردهای جهانی است. همین موضوع صدای هشدار نمایندگان مجلس و کارشناسان را بلند کرده است. آنها معتقدند سلامت جامعه فقط در درمان بیماران خلاصه نمی شود، بلکه به مدیریت درست پسماندهای پزشکی نیز وابسته است. اگر نظارتها جدی تر و همکاری میان وزارت بهداشت، شهرداری و سازمان محیط زیست تقویت شود، می توان تهدید پسماندهای بیمارستانی را به فرصتی برای ارتقای استانداردها و حفاظت پایدار از محیط زیست بدل کرد. فروغ فکری از احوالات مردمان روستایی در رودبار بعد از رانش کوه نوشته است. 4 سال از روزی که کوه در رودبار بر سر روستای خرشت پایین فرو ریخت گذشته، اما صدای مهیب آن رانش هنوز در گوش اهالی زنده است. خرداد 1400 برداشت بیرویه شن و ماسه پایه های کوه را سست کرد و رانشی سهمگین 34 خانواده را آواره ساخت. خانه ها خالی ماند، روستا به سکوت فرو رفت و اهالی به اجبار کوچ کردند. وعده های مسئولان برای جبران خسارت، ساخت و ساز و بازگرداندن زندگی به این نقطه هیچگاه عملی نشد. دهیار و شورای روستا بارها گفتند که صدای اعتراضشان شنیده نشده و امروز هم پس از 4 سال بنیاد مسکن نه زمینی برای ساخت داده و نه خانه ای جایگزین کرده است. در این میان در حالی که دادگاه ها نتیجه این نداشته و پرونده ها بلا تکلیف مانده، تلاش ها برای بازگشایی دوباره همان معدن آغاز شده، اقدامی که خشم مردم را دوچندان کرده است. رودبار با بیشترین تعداد معدن در گیلان سال هاست زیر فشار استخراج بی‌ضابطه فرسوده شده است. فعالان محیط زیست می گویند انفجارها و برداشت‌های گسترده نه تنها روستاها را در معرض رانش قرار داده، بلکه بستر سفیدرود و مزارع پایین دست را هم بی‌آب کرده است. حتی لوکیشن فیلم‌های مشهور کیارستمی در روستای شمام هم از این آسیب بی‌نصیب نمانده و چشم‌انداز فرهنگی منطقه در حال نابودی است. در مقابل، سازمان‌های متولی مسئولیت را به گردن یکدیگر می‌اندازند. منابع طبیعی برداشت‌ها را اجتناب ناپذیر می‌داند و بنیاد مسکن راه حلی ارائه نمی‌کند. اما مردمی که خانه و زمینشان زیر آوار رفته می‌پرسند، عدالت کجاست؟ صدای بلند دادخواهیشان هنوز در کوه‌های زخمی رودبار پیچیده است و تا زمانی که سرنوشت این 34 خانواده روشن نشود، سکوتی که بر روستا حاکم است، نشانه ای از بی‌توجهی خواهد ماند. شهرداری ایزه بار دیگر با اقدامی بحث برانگیز عرصه تاریخی و 3200 ساله اشکفت سلمان را برای ساخت جاده سلامت هدف قرار داد. محوطه ای که با نقش برجسته ها و سنگ نوشته های ایلامیش از مهمترین اسناد تاریخ ایران و یکی از ارکان پرونده ثبت جهانی ایزه در یونسکو به شمار می رود. بهنام رضایی مالمیر در گزارشش نوشته لودرهای شهرداری بدون مجوز میراث فرهنگی وارد این محدوده شدند و اگر اعتراض فعالان محلی و انجمنهای دوستدار میراث نبود، امروز باید از یک فاجعه سخن می گفتیم. این تخریب ها نه تنها شانس جهانی شدن ایزه را کمرنگ می کند، بلکه ضربه ای جبران ناپذیر به هویت و حافظه تاریخی کشور است. کارشناسان هشدار می دهند که چنین پروژه هایی هیچ سنخیتی با روح تاریخی این محوطه ندارند و حتی دفتر منطقه‌ای یونسکو نیز از این تعرض‌ها بی‌خبر نخواهد ماند. در حالی که ایزه ظرفیت‌های بی‌نظیری در گردشگری، کشاورزی و طبیعت دارد و می‌تواند بدون صنعتی شدن یا تخریب میراثش رشد کند، تصمیم‌های نادرست مدیریت شهری آینده این منطقه را به خطر انداخته است. حالا تنها اقدام فوری دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم می‌تواند مانع از ادامه تعرض‌ها شود، چرا که حفظ اشکفت سلمان فقط دفاع از یک محوطه باستانی نیست، بلکه پاسداری از تاریخ مشترک همه ایرانیان و سرمایه‌ای برای توسعه پایدار آینده است. کوچه پاییزه دام تشنه. دولت هنوز برنامه آبرسانی به احشام و تخصیص علوفه یارانه‌ای را اعلام نکرده است. ستاره حجتی گزارشی در این باره دارد. با آغاز کوچه پاییزه، عشایر ایران با چالش بزرگ کمبود آب و علوفه روبرو شدند. مشکلی که تابستان خشک امسال آن را جدی‌تر کرده است. ایلات می‌گویند بدون حمایت دولت در تأمین علوفه یارانه‌ای، ناچار به فروش دام‌های خود خواهند شد. اقدامی که نه فقط معیشت آنها را تهدید می‌کند، بلکه امنیت غذایی کشور و عرضه گوشت قرمز را هم تحت فشار قرار می‌دهد. مسئولان امور عشایری در استان‌ها هم این بحران را تایید کرده‌اند، اما هنوز برنامه مشخصی از سوی دولت برای حل مشکل ارائه نشده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد کاهش 37% بارش‌ها نسبت به بلند مدت مراتع کشور را نابود کرده و هشدارها درباره کمبود علوفه از بهار به گوش می رسد. حالا عشایر در استانهایی مثل کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و سمنان با افزایش هزینه های خوراک دام و خشکی مراتع ناگزیرند بخش بزرگی از گله های خود را بفروشند. یکی از عشایر می گوید کشور روی تولید گوشت ما حساب کرده، اما بدون علوفه دامداری دیگر ممکن نیست. در کنار خشکسالی، ساخت و ساز در مراتع و تغییر کاربری ایلراها هم دامنه مشکلات را گسترده تر کرده است. برخی از عشایر حتی به فروش ارزان دام در استانهای دیگر و تحمل هزینه های جا به جای سنگین روی آوردند. کارشناسان معتقدند توسعه طرح‌های مرتعداری نوین، ایجاد مراکز فراوری محصولات دامی و تقویت آبرسانی سیار می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. با این حال، در حالی که عشایر سهمی کمتر از 2% جمعیت کشور دارند، نقش آنها در تولید 1/4 امنیت غذایی و بیش از 1/3 صنایع دستی حیاتی است. بی توجهی به این قشر می تواند زنجیره ای از مشکلات معیشتی و غذایی برای کل کشور به همراه داشته باشد. فعالیت های مدنی راهی برای تاب آوری، عنوان مطلبی از دکتر مجتهدی و دکتر نگاه که خلاصه ای از گزارش بنیاد کارنگی برای آشنایی با دیدگاه ها و تجربیات جهانی و منطقه‌ای پیرامون محیط زیست است که نشان از فاصله زیاد ما تا مسئله مهم تاب‌آوری اقلیمی دارد. امری که در روزهای گرم تابستان 404 اهمیت علمی و عملی آن عیان شد. برای خوندن این مطلب به وبسایت پیام ما.ir مراجعه کنید. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.